ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ با انتقاد از مخالفان تاکید کرد هیچ داد و ستدی با روسیه ندارد. آیت الله خامنه ای میگوید باید از دونالد ترامپ به خاطر نشان دادن چهره واقعی آمریکا تشکر کرد. و انفجار انتحاری در برابر دادگاه عالی افغانستان دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه داد و ستدی با روسیه ندارد، بار دیگر ایران را عامل شماره یک تروریسم خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پیامی توییتری با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین را نمی‌شناسد نوشت: کینه‌توزان در این باره جنجال می‌کنند، اما اوباما با ایران که به گفته او حامی اصلی تروریسم است بدون مشکل معامله کرد. دونالد ترامپ بارها گفته است تلاش خواهد کرد با همکاری روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور مقابله با داعش و گروه‌های افراطی اسلامگرا را تصریح کند. دیدگاه آقای ترامپ درباره روسیه انتقاد شماری از جمهوری خواهان را در پی داشته است. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید باید از دونالد ترامپ تشکر کرد که به گفته او با حرف و اقدام خود چهره واقعی آمریکا را نشان داد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز سه‌شنبه‌اش با این حال به شدت به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا حمله کرد و او را به تحریم‌های فلج کننده علیه ایران، به آتش کشیدن منطقه در سوریه و عراق و حمایت از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 متهم کرد. دونالد ترامپ چند روز پیش با اشاره به اینکه او به مهربانی اوباما نیست گفته بود ایران در آستانه فروپاشی بود، اما آمریکا با توافق هسته‌ای 150 میلیارد دلار به آنها پول داد. اما مقامات جمهوری اسلامی ایران در مقابل اظهارات رئیس جمهوری جدید آمریکا علیه معامله هسته‌ای عکس العمل‌های مختلفی داشتند. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به واکنش‌ها در ایران به این صحبت‌ها.
حسن روحانی طی سخنرانی خود در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی در تالار وحدت تهران به نقش محوری رهبر جمهوری اسلامی در مقابل مخالفت‌ها برای حصول توافق هسته‌ای و مخالفت رئیس جمهوری جدید آمریکا با آن اشاره کرد.
بعضی ها مخالف بودن، میگفتن نباید مذاکره کنیم. رهبر معظم انقلاب با بیان نرمش قهرمانانه راه رو باز کرد، مسیر رو گشود و ما با این دو نظر، با این دو فتوای سیاسی توانستیم با یک قدرت بزرگ سیاسی ملی و با منطق و استدلال با عزت به جایی رسوندیم که حالا رئیس جمهور جدید آمریکا نمیتونه تحمل کنه. این توافق رو میخونه، نمیتونه تحمل کنه، میگه در تاریخ این بدترین توافقی بودی که آمریکا اون رو امضا کرده.
رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه صحبتی طنزآمیز هم در مورد اخطار مخالفان مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ داشت.
چرا ما رفتیم کنار قدرت‌های بزرگ؟ بعضیا که میگفتن اصلا نباید با اینا حرف بزنیم، اصلا نباید با اینا نزدیک شیم. همین تا نشستیم اونا یه کلاه گشاد دارن، همین نشستیم سر ما میذارن. هر شما میگفتیم بابا ما عمامه داریم، کلاه سر ما نمیره، میگفتن نه یه کلاه خیلی گشاد دارن فوق عمامه.
حسن روحانی از توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی دفاع کرد و مذاکرات هسته‌ای را سرمشق و مقدمه‌ای برای مذاکرات دیگر برشمرد.
البته این توافق یک توافق برد برد هست، به نفع همه است، این توافق به نفع منطقه است. شما دیدید در کنار مذاکره پنج به اضافه یک، مذاکره قزاقستان و آستانه به وجود آمد و میتونه مذاکره هسته‌ای الگویی بشه برای ده ها مذاکره دیگری که به امنیت و ثبات این منطقه منجر بشه.
حسن روحانی همچنین از مذاکرات هسته‌ای به عنوان پیچیده ترین و سخت ترین مذاکرات یاد کرد که حل و فصل شد.
دیگه از مذاکره سیاسی هسته‌ای پیچیده تر و سخت تر ما داشتیم؟ خب عبور کردیم.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با روزنامه اطلاعات در برابر این پرسش که آیا با توجه به سیاست‌های ترامپ باید نگران سرانجام برجام بود، با اشاره به اینکه برجام فقط توافق با آمریکا نیست بلکه یک توافق چند جانبه است، برجام را واقعیتی خوانده است که اکنون دارد عمل می‌کند در حالی که به گفته وی آمریکایی‌ها نه در دوران آقای اوباما و نه در دوران آقای ترامپ علاقه‌ای ندارند کمک بکنند. در این میان رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرگزاری مهر الحاق اخیر 13 فرد و 12 نهاد به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی را تحریم‌های جدید و موجب نقض برجام عنوان کرده و اظهار داشته است که طبق فرمان رهبر جمهوری اسلامی اجرای برجام باید متوقف شود. از سوی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در تهران در نشست خبری با خبرنگاران در دفاع از توافق هسته‌ای تکیه کلام برد برد حسن روحانی را تکرار و به اظهارات مخالفان اشاره کرد.
دیگران برای اینکه ایراد بگیرن میگوین که این بدترین قراردادی بود که مثلا آمریکایی‌ها امضا کردند. شاید در تاریخ این ملت هر جا مذاکره ای صورت گرفت مذاکره که نبود، پیمانی بود که ما باید زیدش رو امضا میکردیم. امروز بنشینیم به مذاکره بکنیم با شش قدرت بزرگ جهانی و امروز اونها بیان بکنند که سرشون کلاه رفته، که البته ما همچه ادعایی نداریم. ما میگیم این برد برد بود، به نفع جهان بود که این اتفاق افتاد، ولی به هر تقدیر امروز اگر به نفع اونها بود که قرار نبود اینو پارش بکنن یا تضیفش بکنن.
چه سرانجامی را میتوان برای توافق هسته‌ای یا همان برجام انتظار داشت؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی هم خیلی علاقمند بدونه که سرنوشت برجام در طول ماهای آینده چه خواهد بود. البته دولت آمریکا اعلام نکرده که موافق براندازی برجامه، ولی اصلاحاتی رو در برجام ضروری می‌بینه. سیاستی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی از برجام یا ارتکاب اقداماتی است مثل آزمایش موشکی که برگرداندن تحریم‌ها رو امکان پذیر بکنه. اگر جمهوری اسلامی به این دام بیفته شاید در ماه های آینده بایستی با سرعت منتظر تغییر وضعیت به زیان برجام باشید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مخالفان توافق هسته‌ای است و بارها طی اظهاراتی توافق با جمهوری اسلامی را نکوهیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که وی نیز از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای است قرار است هفته آینده راهی واشنگتن شود و در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفتگوها در خصوص مسئله جمهوری اسلامی را پیگیری کند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما انفجار انتحاری در برابر دادگاه عالی افغانستان عصر سه‌شنبه دست کم 20 کشته و بیش از 40 زخمی هم بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان، مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی خروجی ساختمان و همزمان با خروج کارمندان منفجر کرد. دادگاه عالی افغانستان در منطقه حفاظت شده کابل قرار دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان در گذشته چندین بار حملاتی علیه دادگاه‌های افغانستان انجام داده بودند. ساعتی پیش از انفجار در کابل، انفجار بمب در ولایت فراه در غرب افغانستان هم به کشته شدن یکی از مقامات محلی منجر شده بود. اما در ایران، مجید انصاری معاون رئیس جمهوری ایران طی گفتگویی با سایت جماران گفته است طبق قانون نظامیان نمیتوانند در سیاست دخالت کنند. همکارم مهرداد قاسمفر در گفتگو با مراد ویسی که مسائل نیروهای مسلح ایران را پیگیری میکند پرسیده چرا معاون رئیس جمهوری ایران بار دیگر بحث دخالت احتمالی نظامیان در سیاست را مطرح کرده است. مراد ویسی:
به طور مشخص چیزی که خیلی حساسیت ایجاد کرده حضور سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر، جانشین سابق فرمانده سپاه و معاون فعلی قوه قضاییه است، به عنوان رئیس ستاد مردمی انتخابات یک تشکل جدید به اسم جبهه مردمی نیروهای انقلاب. خب این روزا چون این تشکل خیلی پرسر صدا بوده، یک همایش انتخاباتی برگزار کردن و اونجا آقای ذوالقدر به عنوان رئیس ستاد انتخاباتشون حضور پیدا کرده. این باعث واکنش شده که خب نمیشه که کسی که نظامی هست بیاد و در انتخابات حضور پیدا کنه. البته از سپاه اعلام کردن که ایشون بازنشسته شده، ولی خب نوع حضورش و حرفایی که اونجا زده و اینی که گفته دیگه وقتشه که پدرخوانده‌ها کنار برن، حسابی حساسیت ایجاد کرده در مورد این بحث همیشگی تو انتخابات ایران که بالاخره نظامی ها که قانون اساسی و آیت الله خمینی گفته که تو انتخابات نباید شرکت بکنن، حد و مرزشون کجا؟ همیشه تفسیرهای متفاوتی هم راجبش بوده، چون خود سپاه میگه که ما از اصل انقلاب دفاع میکنیم ولی کار سیاسی حزبی نمیکنیم.
این گروه تشکلی که صحبتش رو کردی در صحبتهای پیشینت، اینا کی هستن و کی اصلا تاسیس شدن و یک باره مثل که ظاهر شدن در صحنه سیاسی ایران؟
آره، دو سه ماهی از تشکیل شدن، اسمشون هم از جبهه مردمی نیروهای انقلاب. 10 نفری که هیئت مؤسسش بودن کسایی هستن که بعضیاشون خیلی با آقای خامنه ای نزدیکن، مثلا آقای رحیمیان که به عنوان رئیس هیئت مؤسسه نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهیده و سالهاست که خیلی نزدیک به آقای خامنه ای موضع میگیره. آقای منافی وزیر سابق بهداشت که میگن پزشک شخصی آقای خامنه ای هست و خیلی به آقای خامنه ای نزدیکه، و یک کسی مثل مرضیه وحید دستیاردی وزیر سابق بهداشت، نادر طالب زاده که خود میدونی از اون سینماگراییه که خیلی به آقای خامنه ای نزدیک، مستندسازا. ضمن اینی که تو این چند وقته خیلی به طرز خیلی عجیب و غریبی زیر شاخه ها و زیر کمیته های این جبهه که تازه تشکیل شده فعال شدن، جلسه میذارن، کمیته رسانه، کمیته اصناف، کمیته هنرمندان. و اون طرف هم باز من یه چیزی در روزنامه شرق دیدم، گفتن که منتقدینشون گفتن خب این چیزا برای انتخابات فقط تغییر نامه، همیشه دم انتخابات یه جبهه های سبز میشن بعد فراموش میشن. و تو این گزارش شرق هم آوردن که قبلا خب در یک مقطعی سال 84 اسمشون بود شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، بعد در دوره احمدی‌نژاد اسمشون شد ائتلاف آبادگران ایران اسلامی و حالا با این اسم جدید من. ولی نکته‌ای که هست، خیلی از احزاب راست که جدی هستن و اسم و رسم دار دارن از اینا حمایت میکنن. مثلا دو موردش، یکی از آقای باهنر که رئیس جبهه پیروان خط امام رهبری مؤتلفه و بازاریا گفته ما حمایت میکنیم. از اون طرف آقای موعدی کرمانی که دبیر جامعه روحانیت مبارزه گفته ما هم حمایت میکنیم. یه کسی دیگه از اصولگراها اومده گفته اصلا ما فرست شوراهامونو میبندیم میدیم به این جبهه مردمی و اونا با بقیه مذاکره میکنن و اعلام میکنن. خیلی رشدش زیاد بوده ظرف یکی دو ماه اخیر.
خب این خیلی کم یکم غیر طبیعی است. چی نکته دیگری که در این تشکل اصولگرا وجود داره که یکم غیر طبیعی به نظر میاد؟ یعنی در واقع بر اساس نرم گذشته نیست، این حضور چهره های تازه است، مثلا همین پزشک آقای خامنه ای و سینماگر یا چهره هایی که اصولا در حوزه دیگری شناخته میشن، اوردن اینها فکر میکنی با چه سیاستی در؟
خب میتونه بر اساس سیاست انتخاباتی هر جریانی باشه، از جمله این جریان. به نظر میاد دوتا محور اصلی که این جریان دارن روش زوم میکنن، یکی تاکید بر بازگشت به ارزش‌های انقلاب به نظر خودشون که این افراد خیلی دارن روش پررنگن، و یکی هم اینی که دارن وضعیت اقتصادی کشور رو زیر سوال میبرن و میگن این مهمترین مسئله است. به نظر میاد که زوم اصلی روی ارزش‌های انقلاب و بعد باید تصمیم بگیرن که روی ارزش انقلاب مثلا بیشتر میرن جلو یا روی انتقاد اقتصادی از دولت، که من فکر میکنم بر اساس یکی از این دوتا میتونه نامزد نهاییشون در بیاد.
ظاهرا موارد دیگه هم از رابطه نظامی ها و سیاست تو این روزا بوده که مسئله ساز شده در ایران.
دو موردش بود خیلی عجیب غریب به نظر می اومد. یکی اینی که آقای اسماعیل کوثری نماینده مجلس 8 و 9 دوباره لباس سپاه به تن کرده، بعضی که تو مجلس 10 رای نورد، رفته جزء قرارگاه مرکزی و رزمی خاتم الانبیا، قرارگاهی که آقای سرلشکر رشید رئیسش است. از اون ورم آقای طلایی نیک نماینده کبوتر آهنگ تو مجلس ششم مدت هاست که معاون پارلمانی وزیر دفاع آقای روحانی شده. خب این در دنیا معمولا عرف نیست. در دنیا عرف این هست که نظامی ها بعد از اینکه بازنشست شدن یا لباس نظامی به تن در آوردن میرن کار سیاسی میکنن و موقع کار سیاسی کردن دیگه حق بازگشت به فعالیت نظامی رو ندارن، که این دوتا نمونه توی ایران الان جدید وجود داره. به همین دلیل به نظرم نگرانی در مورد آقای ذوالقدر هم خیلی بالا گرفت.
یک قدرت بزرگ. People and leaders
of Iran. Do they find
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگر مجددا با شما خواهیم بود با سرخط چند خبر مهم.